خب با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت چهارم از جلسه هفتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز دوم روز جمعه 19 دی ماه. خب و با ادامه مبحث خلاقیت در مدیریت کسب و کار، خلاقیت فردی و سازمانی. خب دوستان، تو بحث زبان بدن قبلی یه بحثی رو مطرح کردن که نیمه تمام بود و بعد یه نکته رو میگفتن. تو تمام ساختارهای مدیریت اگه دقت بکنید، مدیریت در دنیا از یک تخصص مستقیم و تمام رشته‌ای داره تبدیل میشه به یک تخصص میان رشته‌ای. میان رشته‌ای چه مفهومی ازش داری؟ میان رشته یعنی یک رشته ای که از رشته های دیگه تو کمک میگیره. شما موقعی میتونی یه مدیر موفق باشی که یه بخشی روانشناسی حتما بدونی، مدیریت باید بدونی، اقتصاد باید بدونی، در دنیای امروز آیتی باید بدونی تا یه مدیر موفق باشی. امروزه یک مدیر موفق مدیریت میان رشته ای انجام میده و شما دارید الان تو ساختارهایی که من اینجا صحبت میکنم بیشتر از مدیریت با میان رشته های مدیریت هم آشنا میشید، چون خروجی اصلی مدیریت رو همین مفاهیم میان رشته مدیریته که در میاره. MBTI یک میان رشته ایه که از کجا آمده؟ روانشناسی آمده. زبان بدن خودش مبحث جداست که اومده تو مدیریت و یه مدیر باید بدونتش. اقتصاد خودش یه علم دیگه است. حالا شما نمیتونی یه مدیر موفق باشی و اقتصاد تحلیل بلد نباشی، روند عرضه و تقاضا رو نتونی تحلیل بکنی و باید بتونی به اینها برسی. تو زبان بدن هم همون بحثی که شما فرمودی، همه اینها رو ما باید با هم دیگه بتونیم ببینیم در مورد خانم ها، آقایون، هر چیز دیگه که وجود داره. حتی فرآیندهای مدیریت، خلاقیت دوباره یکی از اون چیزهاییه که مال حوزه مستقل مدیریت نیست، از هنر داره میاد و شما باید بیاری تو فرآیندهای کسب و کار ازش خروجی بگیری تا بتونی نتایج بهتری بگیری. و همه اینها الزاماً توی بهبود مستمر فرآیندها جمع‌بندی و خلاصه بندی میشه تا بتونید ازش خروجی بهتر و مناسبتر بگیری. اینه، اونم راه افتاد داره کار. یه ذره من عذرخواهی میکنم، این خیرخیری که داره این دفعه بعد نخواهد. با اون اسپیکر قبلیه راحت هم دستیه راحت هم بودید یا با این دستیه؟ یه دقیقه صبر کن، بذار رو کت درست. اصلا نمیشه چون پولیور تنمه، اون دفعه هم بهش فکر کردم نمیشه. نمیشه از این یکی استفاده میکنیم. برو مرسی. خب از این یکی استفاده میکنیم.
شما باید شرایط بی هم در نظر میگیرید؟
شرایط بی همینه دیگه، نه بهمه چه گندگی چه بیه گندگی، یه 30-40 ثانیه هم طول میشه تا بیاد. بای جان اینو باید اکتیوش بکنید تو اتاق فرما. اینو تو کدوم جیب؟ خیلی گنده تا از جیبه ها. بذارید ببینید نکته جالبیه. بله بهش فکر نکرده، خلاقیت دیگه. شما به گله نگاه بکنید، به این نگاه نکنید.
حالا من میگم جای یقتون
بذارید، داری سر شوخی رو باز میکنه های مهندس ها. خب
تیپولوژیش اسپیه.
آره اسپی
کار هرشه.
آره دیگه
دقیقا
خوبم داره انجام بیده. آره خوبم صدا میاد از این دیگه راحت. بسیار خب، تو بهبود مستمر فرآیندها بودیم و باید همه این میان رشته‌ای ها رو دائم بهبودش بدی و یه مدیر موفق مدیریه که میاموزه، آموختش رو اجرایی میکنه و اجرا شدهش رو تو بهبود مستمر بهبود میده، میبره توی PDCA، تو چرخه PDCA و ازش خروجی میگیره و این رو به گونه‌ای میبره جلو که بتونه فرآیندهاش رو بهبود بده. و یادتون باشه خلاقیت رو به معنای نوآوری تو تیم کاریتون باید شما اجرایی بکنید تا به اون جوابی که میخواید برسید و بتونید ازش نتیجه بگیرید. یکی از تکنیک‌های بسیار بسیار مهم و کاربردی بحث طوفان مغزی گروهیه که تو کسب و کارها بسیار خوب میتونه به شما جواب بده و بسیار بسیار مؤثر و کاربردی و کارگاهی خیلی خوب میتونید ازش جواب بگیرید. خود من اکثر روندهایی رو که بهبود مستمر میدم به این نتیجه میرسم که از یه جای به بعد خودم دیگه بیشتر نمیتونم خروجی بگیرم. و خروجی رو باید کجا بگیرم؟ گروهی که داره کار میکنه، همین تیمی که داره کار میکنه، میبرمش تو بهبود مستمر فرایندها و میزنمش تو طوفان مغزی. اون وقت خانم اشرفی، آقای وحید، خانم براتی همه میان وسط کار و مغز من با سه تا مغز دیگه ترکیب میشه، یه خروجی بهتر دارم. تا جایی که ممکنه خودم میرم جلو، از یه جایی به بعد که میبینم خودم خروجی لازمو ندارم، طوفان فکری را میدازم. و تو طوفان فکری جوابی شما میگیرید بسیار بسیار معجزه‌آسا، به شرطی که اصولش رو درست انجام بدید و درست ببریدش جلو. یکی از قدرتمندترین روش‌ها برای رسیدن به ایده خلاق در شرکت‌ها و سازمان هاست و سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ یکی از کارهایی که همواره انجام میدن همین بحث طوفان فکریه که راه میندازن. تو خانواده هم این کار جواب میده. یعنی ما تو خانواده خودمون همین موضوع رو خیلی از مسائل داریم. من تا جایی که قابلیتش وجود داره خودم میتونم جواب بگیرم روی موضوعی میبرم جلو. خیلی مواقع آدرینا یه چیزی میگه که من و مادرش به ذهنمون نمیرسه. همون داستان راننده تاکسی هست. راننده تاکسی طوفان فکریه. من فکر خودم رو با دیگران دارم به اشتراک میذارم. تو مجموعه کاریتون خیلی خوب میتونید از این جواب بگیرید. برای بهره برداری بهتر از پتانسیل پرسنل در جهت افزایش خلاقیت و بهره بری. یه مثال بزنم تا قبل از اینکه وارد این موضوع بشم. یه داستان قدیمی که همتون هم شنیدید. توی لندن، کتابخونه قدیمی لندن، میدونید یکی از معتبرترین کتابخونه‌های دنیاست. ساختمون فرسوده شده بود و کتاب‌ها در معرض خطر بودن. اینا اومدن رفتن یه ساختمون جدید ساختن با یه فاصله از ساختمون قدیمی و که کتابخونه رو منتقل بکنن به اونجا. ساختمان جدید ساخته شد، بسیار شیک، بسیار مدرن، تجهیزات عالی. موقعی رسید که بخوان چیکار بکنن، کتابا رو ببرن. به مقطع اون موقع که این قضیه مال 10 سال پیشه، حساب کردن جابجایی این سطح کتاب، این هشت کتابی که تو کتابخونه مرکزی لندن وجود داره، یه عددی نزدیک 100 میلیون پوند هزینه کرد. شرکتایی که می اومدن می‌خواستن این کتابخونه رو جابجا بکنن، برن با توجه به نوع کتابایی که اونجا بود و حساسیت و قدمت کتابا و خیلی چیزا دیگه. و خب بودجه نداشتن واسه این اندازه که بخوام بعد از ساختن ساختمون این همچین کاری بکنن. این طرف اون طرف یه چند ماهی این کار متوقف بود. ساختمون جدید ساخته شده خالی، ساختمون قدیمی هم کتابا توش و در واقع متزلزل از شرایط ثبات فیزیکی ساختمون. چه بکنن چه نکنن، یکی از جلسات دیگه انقدر کار پیچیده شد که بردن به هیئت فکر یا اتاقهای فکر داخل دانشگاه ها. و توی یکی از اتاق فکرها یه نفر یه نظر خیلی جالب داد. خب چرا کتابا رو به آدما قرض نمیدی؟ من اینجا کتابخونه نیست. میدونی توی لندن مدل اینجوری بود، تو کتابخونه لندن که شما برمی‌رفتی تو خود محیط کتابخونه کتاب رو می‌خوندی، کتاب به بیرون نمیدادن. یه نفر اومد یه ایده جالب داد، گفت بیاید یه کاری بکنید، این کتاب‌ها رو امانت بدید مثل کتاب‌های دیگه به آدم‌ها، برای بار اول اعلام بکنید کتابخونه لندن کتاب‌هاشو بیرون میده و به مدت مثلا 3 روز هر کتاب رو 3 روز قرض بدید یا یه هفته قرض بدید، آدم‌ها ببرن، اما به جای که برگردونن به همین ساختمون، ببرن ساختمون جدید. و با این طرفن کتابخونه مرکزی لندن با کمترین بودجه ممکن جابجا شد. فقط کتابهایی که خیلی نفیس و گرون قیمت بودن که قابلیت بیرون دادن به هیچ وجه نداشتن رو خودشون جابجا کرد. این نتیجه طوفان فکریه و ما باید یاد بگیریم طوفان فکری رو بیام تو سیستم‌های کاریمون استفاده بکنیم. من دوستان بسیار بسیار ازش نتایج فوق‌العاده‌ای گرفتم تا حالا و هر جایی که از طوفان فکری استفاده کردم خروجی بسیار بسیار خوبی به هم داده. و تا اونجایی که من میدونم اکثر مدیرانی که به ساختارهای رهبری فکر میکنن و از ساختار مدیریتی تک بعدی خارج شدن میرم بنویسم. چرا بعد از ساختار مدیریتی تک بودی خارج شد برای این موضوع؟ دلیل چی؟ دلیلی به نظرتون میرسه که این جزء تکنیک‌های رهبریه دیگه، مدیریت نیست. بهره‌وری که حتما بیشتر میشه، ولی دلیلش بهره‌وری نیست. چرا این روش که جزء روش‌های رهبریه دیگه تو ساختار مدیریت انجام نمیشه و برای اینکه شما بخواید طوفان فکری داشته باشید بعد از مرز مدیریت عبور کرده باشید، رفته باشید تو مدل‌های رهبری تا بتونی ازش جواب بگیری. آها، مدیر معمولاً خیلی توانمندی پذیرش نداره، میگه حرف حرف منه. اما رهبر اصلا این گونه نیست. رهبر توانایی پذیرش داره و ساختارها رو کاملا میتونه بپذیره و حتی نظرهای مخالف رو. بریم ببینیم چطور باید این طوفان فکری رو انجام بدیم. و یکی از وظیفه های اصلی مدیران و رهبران، من از قصد داشتم مدیران و رهبران، شما برای رسیدن به رهبری باید از مرزهای مدیریت عبور بکنید و مدیریت رو کامل بلد باشید. رهبر موفق رهبریه که مدیریت رو هم تجربه کرده باشه، ساختاراشو بدونه و ازش عبور کرده باشه. که خیلی از رهبرها هم در دنیا فقط اسم رهبری رو دارن دیگه، ساختارشون حتی از مدیریت هم عقب‌تره، ریاسته. خب بیایم ببینیم شرایط مورد نیاز طوفان مغزی گروهی در واقع چی هستش. اولین چیزی که لازمه طرح مسئله واضح برای افراد. اون کسی که داره گروه رو رهبری میکنه باید بتونه اول مسئلهش رو واضح و شفاف با تمام جزئیات و تمام ابعادش مطرح بکنه که افراد گیج نشن. این اولین شرط اصلیه. چند درصد فکر میکنید افراد واقعا میتونن این کار انجام بدن؟ 10-15%. یه عددی میخوندن میگفت 12%. و موقعی شما میتونید این کار خوب انجام بدید که دوبار مسئله تو کامل نوشته باشی. مسئله ذهنی حتما ابهاماتی داره. دلیلش چیه؟ من برای ذهن خودم موضوع شفافه، ولی ذهن مثلا آقای حسینی اگه تو گروه طوفان فکر باشه با ذهن من یکی کار نمیکنه. پس باید اول چند بار بنویسمش، ابعاد مختلفشو برای تمام تیپ های شخصیتی ببینم. دو، نکته دوم، مشخص کردن یه جایزه‌ای برای تشویق فردی که بهترین ایده رو میده. طوفان فکری که طوفان فکری بدون جایزه فایده نداره، بیمایه فقیره. کسی که بعد یه محرک بدی، تشویق بکنی، حتی خودت اگر بهترین جواب رو دادی جایزه رو به خودت هم بدی و خودت تشویق بشی تا بتونی بیاد بالا. سه، حتما چیمی که داره این کار انجام میده باید عدد فرد باشه. عدد زوج خرابش میکنه، اگه نگم کارو سخت میکنه کارو خراب میکنه. چرا باید فرد باشه به نظرتون؟ رأی مساوی نشه، گیر نکنه، یه اکثریت اقلیتی به وجود بیاد، حداقل یکی بالاتر باشه. و بهتره که خیلی هم این تیم تیم بزرگی نباشه که تعدد آرا به وجود بیاد. بین 5-7 نفر مطلوب ترین حالته. معمولا هم یه 3 نفر به وجود نیاد، چون 3 نفر دور 2 نفر میدن یه طرف، یه نفر میاد یه طرف دیگه. و اگر اون آدم اف داشته باشه چه بازخوردی میده؟ چی؟ نه، همراستان خصومت پیدا میکنه، میگه شما دوتا تیم شدین، شخصی سازی میکنه مثلا دیگه، میگه شما تیم شدین بر علیه من. و این خطر 3 نفر بودن، اگر یه نفرتون اف داشته باشه این براش وجود داره. برای همینه که میگن 5-7 نفر 9 نفر هم تو شرکت های بزرگ انجام میده، ولی معمولا سعی میکنن بالای 9 نفر دیگه 11-13 نفر تبدیلش نکنن، چون خروجی گرفتن ازش کار سخت میشه. من یه تیم واقعا حرفه‌ای باشه، یه تیم حرفه‌ای مثلا تو اتاق بازرگانی، ما یه بار این کار رو با 15 نفر انجام دادیم، ولی 15 تا مدیر حرفه‌ای که توجیه بودن نسبت به روند کاری که باید انجام بشه. و زمان این کار باید بین 15-45 دقیقه باشه. چرا؟ حاشیه نرن دیگه. بلوک زمانی یادتونه، سطح انرژی های مغز، میگفت مغز شما بعد از 45 دقیقه دیگه اون عملکرد اصلی رو از خودش نشون نمیده. بلوک زمانی انرژی مغز رو کامل توضیح میدن. پس بین 15 تا 45 دقیقه بهترین زمانیه که میتونی تو این کار جواب بگیرید، و اگر تو 45 دقیقه جمع نشد به جلسه بعدی موکول میشه در روز دیگر یا ساعت دیگه. ای صبح برای بعد از ظهر لازمه توی روز جمع بشه. اگر زمان دارید به یه روز دیگه که مغز افراد کاملا یه رفرش شده باشه. اما اگر شرایط بسیار فورس ماژور و باید خیلی سریع جمعش بکنید، جلسه بعدی حداقل بین 1 ربع تا 30 دقیقه بعد از جلسه پایان جلسه اول باشه که کاملا افراد تونسته باشن یه رفرش ذهنی شده باشن. و تعیین سطح کیفی هر ایده یا موضوع بدون قضاوت. رهبر گروه، مدیر جلسه طوفان فکری اجازه قضاوت نداره، نباید به کسی اجازه قضاوت بده. ممکنه اون طرفی که داره در واقع ایده میده یه ایده بده که به نظر بسیار خنده‌دار بیاد، اما همون ایده خنده‌دار بتونه به خوبی کار رو ببره جلو. اجازه قضاوت نه خودت داری نه باید به کسی این اجازه رو بدی که آدم ها بتونن به راحتی تراوشات مغزشون رو بریزن بیرون. و جالب اینه که بسیاری از مواقع بهترین نتایج از مسخره ترین ایده ها به دست میاد. طرف یه چیزی پرت میکنه، همون یه چیزیه، یه ذره چکشکاری میشه، تبدیل میشه به یک ایده بسیار بسیار عالی که تا به حال اصلا نبوده. چرا؟ چون از قالب دو تا چهار تا داره خارج میشه. و بهترین آدم ها برای این طوفان‌های فکری اینجوری الفان، میدونستین؟ الفان خیلی خوب کار میکنه. ما مثلا خانم اشرفی تو تیممون دقیقا همین نقش شده. یه یه چیزی میگه که به ظاهر در نگاه اولی اصلا آت آف رنجه، خارج از رنج موضوعیه، اما میریم جلوتر میبینیم اینه یه ذره بالا پایی میکنی. من میام با اسچه بودن خودم و خانم براتی آقای وحید میریزیم سر ایده، یه ذره ساختار بهش میدیم، این ورانورش میکنیم، شکل شمایلش میدیم، یه چیزی از توش در میاد، اون ذرهش ناپیدا. چند سال پیش بود خدایا، فکر میکنم 6 سال پیش بود، داشتیم فکر میکنم یه سری سمینار را بندازیم که واقعا متفاوت باشه و دنبال ایده اسم سمینار بودیم که چی بگذاریم. یه سری سمینار تحول و رشد کار و کسب و کار رو داشتیم برگزار می‌کردیم. بعد از اون فکر می‌کنم سال 94 بود، بله 94 این کارو کردیم که 95 اجرایی شد. دنبال عنوان بودیم. یه خانم اشرفی اومد گفت جوب شیش، ولی خودمو سری جمع کردم. خودم خانم اشرفی جوب شیش از کجا در اومد؟ جوب شیش مثلا چیکاره؟ دنبال کسب و کار ما. خب جفت شیش در کسب و کار، اولش یه ایده اصلا جفت شیش ربطی نداشت و فکر میکنم به مغز من 10 سال دیگه هم خطور نمیکرد، چون من مغزم تو قالب داشت کار میکرد دیگه. جفت شیش کجا آورد؟ بدنه تخت نرد و یه داستان دیگه، و آوردیم گذاشتیم تو اون مقطع. چقدر موفق شد. و بعد از اینکه ما نتایجمون ازش گرفتیم و رهاش کردیم، الان هم داریم DVD سمینارش رو که چند بار فکر میکنم جفشیش یه چیز حدود 12 بار برگزارش کرد. چقدر حالا آدمای دیگه من میبینم از این ایده دارن کپی میکنن. الان جفشیش همچنان توسط شرکت‌های دیگه داره استفاده میشه و میره جلو. میگه ما اون سال ازش استفاده کردیم. ایدهش مال خانم اشرفی. تو طوفان فکری دوستان چیزهایی رو به دست میارید که واقعا اون سرش ناپیدا. به شرطی که سطح کیفیش رو نبندید. تعریف نکنید آقا الزاماً باید در این قالب یا در این سطح کیفی قرار بگیره. اجازه قضاوت نداره. ممکنه یه چیزی که به نظر شما بسیار بسیار غیر کیفی میاد و بسیار بسیار بی ربطه بتونه جوابی بسیار عالی بده که نتیجه کار برای شما کاملا متفاوت میکنه. و حتما باید ایده ها توی یه فضایی ثبت بشه، ذهنی و شفایی به درد نمیخوره. معمولا ما هر جایی تو دفتر که انجام بدیم یه تخته مثل این داریم تو دفترمون، اینو میبنیم میزنیم اونجا. من خودم هم میشم میرزا بنویسش، ایده ها رو مینویسم، ایده های نهایی یا ایده هایی که به یه سطح کیفی میرسه برای آماده میشه برای نهایی شدن، این طرف یه خط مینویسم میکشم اینجا مینویسم، ایده های خام که پرت میکنیم اونجا. و اینو انقدر تکرارش میدم تا به نتیجه لازم برسیم. الان بچه ها هیچ کدومشون تو سالن نیستن. یه وقتایی پیش میاد ما قبل از سمینارهامون برای اینکه فرایندهامون رو انجام بدیم بالای 10 تا طوفان فکری برگزار میکنیم، از اسم سمینار، از روندهای اجرایی. دیدید سمینارهای ما رو همیشه آن تایم برگزار میشه، یعنی اگر میگیم 9 یه دقیقه نیست، منظور اون دقیقا خود ساعت 9 و همه اون ساختارهایی که دیدید دیالا بودید، خیلی از خودمون تعریف نکنم. اینها همه روندها، فرایندها، ساختارها همه تو طوفان فکری با بچه ها اصلاح میشه و نظرها رو میزنیم. همش مال من به تنهایی نیست، چون ذهن من همه ابعاد رو نمیتونه ببینه. من روزهای سمینار روی سنم، از اون بیرون اصلا خبر ندارم چه فرآیندی داره اتفاق میفته. اینها رو بچه ها میارن و ما ازش استفاده میکنیم، از عنوانش تا هر چیزی، و همه چیزو من ثبت میکنم. خیلی وقتا توی جلسه ما به نتیجه نمیرسیم، پایان ثبت اون تخته‌ای که پر شده رو ازش عکس میگیریم، میگیم بچه ها نتیجه‌مون شد این، برید روی این فکر بکنید اینو چطور بهتر بکنیم، فردا میاییم، فردا رو با ادامهش با هم دیگه میریم جلو و کار میکنیم. و هیچ ایده‌ای رو در مرحله اول اجازه قضاوت کردن روش نداریم، باید بشنویم، ثبت بکنیم، ببینیم رو فرآیندها چه اتفاقی میفته و بالاخص چیزهایی که به ذهنتون مسخره میاد، مسخره ها از همه چیز مهمترن، اون چیزهایی که برای ذهن شما ایدئال مطلوبه ممکنه کاملا خطای ذهن شما باشه. تو اون روند بفرمید، بلند بگید آقای مهندس که ضبط بشه. آها جلسه طوفان فکری رو آها
جلسه اصطلاح
دقیقا. و این خیلی نکته مهمیه تو جلسه. حالا اگر دلتون میخواد با این اسم و عنوان ببریدش جلو که فبها، اگر نه من تو جلسه میگم یه بچه ها چی این جلسه هرکی هرچی دلش خواست آزاده بگه، نه من میخندم، نه کسی میخنده، نه کسی بعدا در موردش صحبت میکنه.
اصلا داستان اینجور دیگه میشه.
دقیقا.
ما هم با هم میخندیم. یعنی به هر
بله. ولی
از توی این حرفایی که گفته میشه، خنده‌ای که گفته میشه، اصلا مثلا الان من هزینه تولیدم شده تقریبا مثلا 60% قبلیه.
از کی 60% 60% کی شده؟
نسبت به مرحله قبل.
مرحله قبلتون کی بوده؟
یه ماه پیش.
یه ماه 40% هزینه تولید آوردیم پایین. خیلی نکته مهمیه. من کلی صرف جویی دیگه 40% خود شوخیه. توی یک سال شروع می‌کنه بودن چه عددی باشه؟
حداقل
1.5 میلیارد در یک سال. خدا بده برکت. از همین طوفان فکری در آورد.
همین داستانی که بچه‌ها اجازه بده می‌کنه هر چی فکر می‌کنن می‌تونن راحت بگن.
دقیقاً. فدوستان این چیزی که خلاقیت رو به وجود میاره. از جلسه و یک روند خلاق براش ساخته. تونسته آقای مهندس امینی به این فکر بکنی توی یک سال آینده 1.5 میلیون تومان در همین شرایط اقتصادی صرفه‌جویی از تولیدش تولید ایجاد کرده، کم چیزی نیست. و نکته بعدی، مدیر یا رهبر گروه باید تسهیلگر گروه باشه. خیلی وقتا من مدیر یک خطای استراتژیک میکنم، میام عملا به جایی که تسهیلگر باشم سایه والد میندازم رو گروه. تو صحبت نکن، تو صحبت بکن، تو بسته، تو الان بگو، تو بیشتر صحبت بکن، تو کمتر صحبت بکن. این ایده خوب نبود، این ایده خوب بود. مدیر، بالاخص مدیر، به هیچ وجه نباید تو فرایندهای نظردهی قضاوت بکنه، نظر بده، باید فقط تاثیرگذار باشه. باره جلال چه جالب، این موضوع که تو داره میگی در راستای موضوع نیست، یه ذره بیا داخل تر. بعضی ها منحرف میشن دیگه. باید مدیر گروه تسهیلگری بکنه، نباید تسلط داشته باشه رو گروه تا روندها خوب بره جلو. چون من مدیر هم چقدر ابراز دوستی بکنم، بچه ها یه چیزی رو میدونن، من چی اون سیستمم، مدیر صاحب اون سیستمم و میتونم هر تصمیمی تو اون سیستم بگیرم. پس در نتیجه طبیعیه که یه ذره احتیاط داشته باشن و این احتیاطاً من باید خودم کمک بکنم این روون بشه و از تکنیک‌های رهبری و تسهیلگری استفاده بکنم. و عدم غلبه و غلبه مدیر بر گروه بلکه ترغیب کننده افراد باشه. مدیر نظرش رو نباید غالب بکنه، حتی اگر نظریه وسط چیز پیدا کردید که دیدید درسته، تو جلسه نباید بگی خب بچه ها من پیدا کردم ممنونم بلند شین برید دنبال زندگیتون. چرا نباید این کارو بکنی؟ ها؟ چی از بین میره؟ ایده ها از بین میره. اگر تو اون جلسه هم شما نیازی به ایده نداشته باشی، در جلسه بعدی دیگه باید مشارکت، حتی اونایی که عنوان کردن هم اعتماد بنقش از بین میره و به هیچ وجه نباید اینو انجام بدیم. یه نکته جالب هم بگم، یه وقتهایی شما میخواید یه کاری بکنید در خلاف میل خودتون که سیستم میدونه، خانواده میدونه، اما میخواید یه جوری هم نمایش بدید که آقا به خاطر شما دارم این کارو میکنم. من خانواده‌ام مدلم رو میشناسن، خط قرمزهام رو میشناسن و بکن نکنها باید نبایدها مشخصه، اما یه وقتایی فکر میکنم لازمه یه حالایی بدم، یه تغییراتی بر اساس عملکرد خودشون ایجاد بکنم. اون موقع میام میدونین چیکار میکنم؟ طوفان فکری را میندازم که ببینم تو طوفان فکری میدونم اونها چی میخوان، اون خروجیه رو بیارم بیرون و بهش بها بدم بر اساس گفته خودش، و این خیلی خیلی کمک میکنه محبوبیت بیاد بالا و خیلی تو ذهن افراد باقی میمونه. یه نمونهش رو بگم. خب از 5 سال پیش ما خانوادگی ویزای کانادا رو داریم و خانم من به دلیلی که هم خواهر من اونجاست هم خواهر خودش اونجاست خیلی دوست داشت بره، ولی من فکر نمی‌کردم لازم باشه بره. گفتم ما که ویزا رو داریم، حالا می‌خوای بری کانادا بیای که چی بشه؟ بعدش هم معمولا خواهر تو اون طرف، خواهر من این طرف، معمولا هم خانم‌ها دیدیم با هم تنها میمونن، یه بحثی به وجود میاد به دردسرش نمی‌ارزه. من کاری که می‌کردم تو این 5 سال اجازه این کارو نهایی بودم. امسال دو تا اتفاق افتاد که خانمم انصافا سنگ تموم گذاشت. یکی تو کرونای پدر من که کرونا گرفت خیلی حمایت کرد، قضا پخ فلان کرد این کرد. یکی تو اون دوتا مسئله که برای مادرم به وجود اومد، یه بار شونش شکست، یه بار عمل دستش که 2 هفته پیش انجام شد. من دیدم بابا این دیگه انصافا سنگ تموم گذاشت، یه همه جوره چیز کرد. و دیدم یه جوری باید یه حالی بدم دیگه، این کانادا رو بهتره که الان فعالش بکنم با توجه که سال آینده این 5 سال تموم میشه و بعد این یه بار رفته باشه، حداقل یک کدوم ما بریم و بیاییم. اومدم اینو بردم تو چی؟ تو قالب یه جلسه طوفان فکری تو خونه. بچه بیا ما هم یه جلسه بذاریم، یه فکر بکنیم ببینیم کانادا رو چیکار بکنیم، جواب اونو چیه؟ قطعا حتما بریم دیگه، من میدونم جواب چیه. اما اومدم بودم خیلی خوب، حالا بریم نقاط ضعفش چیه، نقاط قوتش چیه؟ آتینو تو بگو، مریم تو بگو. و همین رونده یه چیز جالب به وجود اومد. من گفتم خب بچه‌ها بیاین هزینه هاشو هم بنویسیم، بلیط اینقدر حدوداً نمیدونم اینقدر هزینه این داره، اینقدر هزینه فلان داره، اینقدر نفر مثلا اینقدر هزینه میشه، یه همچین داستانی. و جالب میدونین چه اتفاقی افتاد؟ آتشنا خودش کشید کنار، گفت نه بابا خیلی هزینه‌اش زیاد میشه، من میمونم. آتشنا خودش اینجوری کشید کنار و منم گفتم خب منم با توجه به وضعیت من تعجبی نمی باشم ایران فلان کار انجام بدم، بهتر این وضعیت اقتصادی اینجوریه. با اونا هنوز از بیت کوین خبر ندارن، دلیل
میگم با اونا دارین میگی.
خب چرا باید این کارو بکنم آخه؟ چه ربطی داره؟ من
تا قبل از این دوره ها زندگی میکردم آقا جشن بگیریم چهارشنبه بریم مسافرت شنبه بیاد، خب درجه 1 لاکه.
خب
بعد نگاه کردم نه هفته بعد یه مناسبت دیگه پیش میام، من اینو مدیریت نکردم، این هفته رفتیم شمال، حالا هفته دیگه بعد اینو قخرج کنیم یا خونه مادرمون یا خونه خواهرمون یا خونه مادرزنمون، بعد حال بدی میام. بود اومدم کار استاد کردم، الان جلسه میذارم میگم آقا ما فصل یه مسافرت میخوایم بریم. اول خودم رو مدیریت کردم، من چون یه دفعه برق میگیردم 5 تا کار انجام میدم، چهارشنبه باید برم مسافرت، جمعه بیام. خب اگه خونوادم نیان خودم میرم، 3 نفرم با خودم میبرم. بعد دیدم این انرژی منو شنبه میگیره. خب میام کار استاد میکنم، میام هر فصل یه مسافرت، بیاین برنامه بریزیم که کجا مقروم به سفر باشه کجا بریم.
حالا این نظره اولا خیلی مشارکت میاره و خیلی همراهی میاره، اما جالب یه نکته بگم،
خیلی هم سود میاره.
سودش اصلا جای خودشه. و آقایون همه چیز تو خونه مطرح نباید بشه، چون ممکنه حالشون رو بد بکنه. بچه ها میدونن من بیتکوین دارم، میدونن رمز کیف پول من چنده، اما چند تا دارم دلیلی داره بدونن. سودش در انتها اونا ازش استفاده میکنن دیگه. اما اگر یه بالا پایینی بشه، اونا توان تحملشون مثل من هست، ذهنشون رو به هم میریزه. دلیل نداره خیلی چیزا رو خیلی جا آدم مطرح بکنه، ولی کلیتش من یه چیزم لحاظ میکنم، ممکنه من فردا نباشم. خانم من میدونه لجری که از گاو صندوق میاد بیرون رمزش چنده. این نکته که باید بدونه. اما محتویاتش چقدره؟ اگر لازم شد یه روزی خودش ببینه، خب زیاد باشه خوشحالتره دیگه، نیست؟ پس خیلی جزئیاتشو چیز نکنه. اما نکته که میخوام بگم، چون همین طوفان فکری یه اتفاق خوب افتاد. خانم ببین حالا خیلی هم مهم نیست، منم نرفتم خیلی مهم نیست، میخوای یه کاری بکنن همه با هم دیگه چیز باشین؟ تو من حالا برم کانادا، شما هم نیان اینجا بخواید بمونید، خب اوکی شما منو میفرستید، به منم نمیچسبه. حالا از ما اصرار که نه تو بیا برو، از اون انکار. و جالب اینه که قبلا فشارش این بود که بره، من بهش اجازه نمیدادم، حالا الان که گفتم خودش دیگه پیگیری نمیکنه، چون تو طوفان فکریه نظرش شنیده شد، رأیش گرفته شد و بهش احترام گذاشته شد، تمام. و خیلی وقتا خیلی چیزا دوستان روانی ارضا میشه. اینو تو مدیریت مخارج هم داشته باشید، تو فروشگاه گردی خانوم ها تو این موضوع خیلی خیلی مهمه. من بارها دقت کردم، خانم هم یه هم اصلا داریم از جلوی فروشگاه رد میشیم، یه کیفی میبینه اصلا میگه آه کیف فلان، وای لوئیس ویلتون فلان. من دوتا برخورد میتونم بگم بکنم. اگه بگم خانم بیا بری بابا ولش کن، یعنی میخواد خدا تو اما پول بگیره فلان بکنه چی، بعد جنی میشه اه خواهد پسر خصیصیت نزشی ببینی بشه خدا ها چی گفته بخری. حالا اونش تا 6 ماه بعد میگه، اما اون تجربه بده کرد. اینجا وقتا میگم عشقم دوستش داریم، بیا بریم تو، گرون فداش سرت میخرم برات، بیا بریم. بعد میریم تو، این ور اونورش میکنیم، بالا پایینش میکنیم، آقا چنده چجوره، بالای 85% موارد نمیخره. اون 15% هم که میخره من اینقدر بالا پایینش میکنم، این ور اونورش میکنم که عذاب وجدان میگیره بعد خودش. و بعدش اون چیزی که یا بخری دیگه،
مسافرت میره، مجنه تو مسافرت گر میره، چرا بس حساب میکنه؟
یه دوست چی شد؟ کی بود؟ چرا این قرد میام؟ دارم مثال اجرایی میزنم برای آقای
برای
نیست
ده؟ نه بود کجا اگه بایی جیمی خانم هایی جنش هستن دیگه تو جامعه؟
نه حالا خدا وکیلی ببین، خانم هایی که اینجا هستن، خانم هایی که تو این دوره ها میان انصافا، نه اجازه اصلا ساخت. ببین چند درصد خانم ها واقعا پیج ما رو نگاه بکنیم، ما تو پیج های سرور من آمارای اینستاگرام رو میبینم، جمعیتی از خانم ها که تو پیج ما هستن، این که دوره است، 21%، 79% آقایونه. معمولا اصلا ساختار خانم هایی که میان تو این مدل و تو این فضا متفاوت است خانم های معمول جامعه است، ذهنیتشون کاری تر و بیزینس تری. چی؟
خودشون آقا هم دیگه.
حالا هم ساختار و مردون است، هم محتوام و مردون است.
ساختار
حالا حاجل میگه، ولی من این نکته رو جمعش بکنم، اصلا خانم ها چیز نیست، من اینو به عنوان یه روش دارم میگم، در مورد خانم ها هم میگم، نگران نباشی. استفاده میکنن بابا، صبر کنید دونه دونه من میگم.
ما ماشاءالله همه تیپولوژی ها رو تو خونه نقششو بازی میکنید،
باید شما هم انجام بدید. هنر مدیریتی اینه. ببین مدیر قابل اینه که در لحظه که داره داد میزنه این طرف فوش مادر میده، برگرده ببینی قربونت تو نگر نباشه الان برمیگرد. هنر مدیریتی.
چرا خانمت انداختی گوشه رینگ رو میکنی؟
چرا بکنم؟ نه بابا تاج سر من این بالاست جاش. خیلی آدم های چی به جمع باش نه خدا وکیل لابی نشه ولی دوستان زندگی با استراتژی خوب پیش میره. شما برای همه چیز باید استراتژی داشته باشی. من یه وقتایی میخوام از خانمم جواب بله بگیرم روی موضوعی، میدونم ساختار ذهنیش اینه که بگه نه، از یه ماه قبل شروع میکنم استراتژیشو چیدن، ساختارشو ایجاد کردن. و زندگی اصلا همینه، مدیریت مؤثر یعنی همین. تو ساختارهای بچینی که طرف مقابل در راستای اهدافت بیاد جلو، اما اهدافت باید در راستای اون بحثه موفقیت پایدار باشه. برنده خیر بده خیر بگیر، همش بکشی سمت خودت، هزاری هم که بلد باشی یه جایی گیر میکنی و به مسئله بخوری. جان
الان خانم اشرفی من بهش گفتم، خودم خانم اشرفی از علی آقاد
خب از علی آقاشون چی بگیم؟
از همسرتون میگیم.
آها
محمد رضا 24-5 سالشه و
پسرشون
بعد دانشجو بود که این کرونای کلاس ها رو آنلاین کرد و سر کارم میاد و من طبیعتاً درس تعطیل
برای محمد رضا.
برای محمد رضا کلاس های آنلاین
خب
اینترنت قصد بلا و خوشش اومد دیگه که
بیا سر کار
میریم میخونه سر کار میومد، ولی دیگه اون قانونی که سر کلاس بره بیاد این سر
اون هست
یه قانون ریزیار رو داشت از دیگه. خب خانم من خیلی ناراحت شد، چند وقت یه بار یقش میگه آقا این درس چی شد، آقا فلان شد، اینم یه جوری بالا پایین میکرد و بر حسب تجربه کمی هم که از MBTI داشت نمونه بدنش بد لو میداد. من این بحث داری میکنیم ما بین دو تا جبهه قرار گرفتم و نمیتونم کاری بکنم.
خب
اومدم همین کار رو باش کردم. شما یه بیزینسمن خوب داری میشید ولی بی سواد بود.
خب
یعنی چی بودم؟ فردا هر کی تو رو ببینه میگه این یارو بنز سواره ولی تحصیلات نداره.
آره
دوزاریه. الان حدود 5 روزه 6 روزه که دنبال اینه که کلاساشو دوباره شروع کنه.
دقیقا.
خب من باز نسبت به MBTI که این داشت خب و SP که این داشت اینو قلقلکش دادم
دوباره.
من در صورت که JY ایستادم تو روش مطمئنم فرار.
دقیقا همون استراتژی هست دیگه. ها دوستان بعد میام من به این نتیجه رسیدم و به جز من هرچی رفرنس میخونم، هرچی کتاب میخونم، میبینم آدم های موفق دنیا با استراتژی موفق شدن. نادرشاه هندو با استراتژی گرفت. موقع حمله ایران به هند لشکر ایران 5,000 نفر بود، لشکر هند 25,000 نفر. لشکر ایران 2,000 نفر سوار نظام داشت، 3,000 نفر پیاده نظام سوار اسب و شتر. لشکر هند 20,000 نفر سوار نظام داشت، سوار فیل و اسب و 5,000 نفر پیاده نظام. اگر تو تاریخ ما نمیخونیم که این ایران به هند غلبه کرده باورتون میشد؟ براتون توضیحش دادم دیگه، با استراتژی ایران به هند غلبه کرد و هند رو گرفت، کوه نور و دریای نور رو برداشت آورد، هنوزم ذخیره پشتوانه مالی ماست. و این چیزه که باید یادش بگیریم. مدیر موفق برای هر چیزیش یه استراتژی تولید میکنه و سعی میکنه از ریل خارج نشه. این هم اسمش چیزایی دیگه، در مورد همسرتون، در مورد همکارتون، در مورد هر چیزی که هست، فروشتون، بیزینستون، باید اینو انجام بدید و از غلبه کردن بر فضا با روش های تحکمی و زوری سعی بکنید اجتناب بکنید و مهم تر تا جای ممکن شاد نگه دارید، هم تو جلسه طوفان فکری هم تو تمام روندهایی که تو کسب و کارتون دارید. و این رو باید مرتب و پیوسته بودن جلسات رو انجام بدید تا به نتیجه برسید، حداقل تا 5 مورد. خانم اشرفی قبل از سمینارها که روندها رو داریم میچینیم چند تا جلسه طوفان فکری دفترمون برگزار میشه معمولا؟ خب ماهی یه بار که نرمالمونه میریم، ولی قبل از سمینار تا چقدر این افزایش پیدا میکنیم؟
خیلی زیاد، چون سر هر یک کلمه ای که بخوان بگیم میشینیم تابلو رو میاریم روش نوشته میشه، شور میگیریم 4 تا 6 تا.
دقیقا دوستان ببینید رو هر یک کلمهش ما کار میکنیم. و این نتیجه رو متفاوت میکنه. اگر شما میخواید تمایز داشته باشید چاره جز این وجود نداره. و دوازدهمین آیتم میگه آقا هیچ چیزی رو قطعی قضاوت نمی کنی و 100% نه تایید میکنی نه رد میکنی تا بتونی به جنبندی نهایی برسی. و یه مجری میخواد، حتما یه مجری داشته باشی که طبق زمامندی با آدم ها بگه آقا تایم تموم شد، بدونه که کسی رو حالش رو بد بکنه و کسی به این احساس برسه که این جلسه داره توسط یه نفر بهش تحکم میشه و به این میگه کمتر صحبت کن، به اون میگه بیشتر صحبت بکن، تا بتونید جلسه رو مدیریت بکنید و ازش خروجی لازم رو انشالله به دست بیارید. و تعیین زمان اجرا طبق قانون پارکینسون، شما میدونید اگر زمان نذارید، اون 45 دقیقه نذارید، بجز بحث مدیریت انرژی طبق قانون پارکینسون کار جمع نمیشه. هر کاری که باید اجرا بشه حتما باید یه ددلاین داشته باشه. یادتونه قانون پارکینسون رو براتون توضیح میدادم. یکی از دلایلی که کارها میمونه برای دقیقه 90 اینه که زمان اجرا یا دودیت نداره. و برای خودمون هم باید اینو انجام بدیم. من در مورد خودم هم به این نتیجه رسیدم. کاری که برای زمان اجرا نمیذارم ادامه پیدا میکنه تا بی‌نهایت و معمولاً هم به نتیجه لازم نمیرسه. تا جایی که خسته میشم میگم آقا تا فلان موقع جمعش میکنم. اون موقع کار جمع میشه. خب یه فیلم ببینیم. صدا داره؟ آره. شکلات مایه. فکر میکنید شما رفتید یه کافه، یه بستنی فروشی، میخواید بستنی بخورید و بهتون میگه آقا تو کاسه شکلاتی براتون بیارم یا کاسه سرامیکی یا کاغذی، کدومو ترجیح میدید؟ احتمالا کاسه که خودش با شکلات تلخ و قابلیت خوردن داره. چقدر افزایش فروش ایجاد میکنه؟ و خیلی وقتا آدمایی که حتی میل بستنی هم نداشته باشن ممکنه بستنی رو به خاطر کاسه‌اش سفارش بدن. تفکر خلاق میتونه فروش رو افزایش بده به شرطی که در راستای کار باشه. هزینه این کار به نظرتون چقدره؟ هزینه داشت یه بادکنک و شکلات مایه دیگه. دقیقا. و قیمت فروشش چند برابر هزینه تمام شده اون شکلات به نظر شما؟ این کاسا شاید 10 تا 100 برابر بتونه باشه. و این چیزایی که هر کدوم ما باید تو کسب و کار اون بریم پیداش بکنیم و ببینیم چطور میتونیم از این ایده ها، از این ساختارها استفاده بکنیم که نتیجه بهتر بگیریم. و تکنیک بسیار بسیار مهمه بعدی جان.
ما جنوب شهر رو گفتیم، شما بالای شهر.
آره جنوب 100%. و یکی از تکنیک ها یا بتونیم بگیم جز آخرین تکنیک ها، تکنیک خارج از جعبه فکر کردن یا آوت آف باکسینگ. این تکنیک یکی از تکنیک های بسیار مهمه و میاد به مدیر میگه آقا برای اینکه نتیجه بگیری جایی که از هیچ کدوم از تکنیک‌ها جواب نگرفتی شروع کن خارج از ساختار عمل کردن، خارج از جعبه فکر کردن. اول طرح مسئله بکن، بعد بگو این مسئله رو ما قرار غیر معمول حلش بکنیم. تفکر غیر معمول برای ایده. تفکر غیر معمول چی میتونه باشه؟ یه مثال میتونید بزنید؟ تخیلی فکر کنید. میخواید یه فیلم ببینیم در موردش بعداً صحبت بکنیم، یه نمونه؟ ببینید این یکی از تبلیغ‌های خوبیه که تو زمان خودش ساخته شد. تحلیل بکنیم اینو. تبلیغ چی بود؟
پلنگ بودن
سگا. اون سگ سفیده البته نژادش ایرانیه ها، میدونستی؟ حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم. ولی تبلیغ چی بود؟ اتوی مو آدم ها استفاده میکنن یا سگا؟ آدم ها. پس چرا سگ؟ حتی آها سگا بر اساس نیاز پنهان جامعه هدف، جامعه هدف اصلی اتومو خانمان یا آقایون؟ خانوما. نیاز پنهان خانوما چیه؟ زیبایی، دیده شدن، تو چشم اومدن، مورد توجه قرار گرفتن. ساختار این ویدیو چیو داشت نشون میده؟ وقتی که سگ سفید اومد چه اتفاقی افتاد؟ همه سگای دیگه آب از لب و لوچه‌شون در اومده بود و دهنشون باز بود. ببینید یه بار دیگه، خیلی تبلیغ جوندار و خوبیه. شما هم که از این جوندارا بدت میاد کلا.
نه میترسم رازیانه بخوردم.
کارا در اومد دیگه. خب یه نگاه بکنید. بر اساس جامعه هدف حالا نگاش بکنید. سوژه اومد، ببین این چی کار میکنه. اون سگ کوچیکه هم نشون میده، نگاه کنید نرا چی کار میکنه. آه اینم نگاه کن، زبونا رو نگاه کن. روزنامه یادش رفت. ها دوستان، اونی که میشینه اینو مینویسه به همه ابعاد این فکر میکنه. 5 بار این ویدیو رو، این تبلیغ رو یه خانوم ببینه به این چیزی که من گفتم اصلا نمیرسه، اما کف ناخودآگاهش یه چیزی رو میفهمه که اگر من اون اتوموار داشته باشم چی میشه؟ جذاب میشه. دیدی چجوری روزنامه رو ول کرد دهن شمامون؟ خانمای مثل رومانتیک جامعه هدفشه دیگه، گیر ندی هنو چند در مورد خانمات نگاه دارن اینه میگه به من. ببین میاد میشینه فکر میکنه، تفکر خلاق آوت آف باکسینگ، یعنی این داره اتومو میفروشه. بله نسبت خانمای جمع، بله از همین الان میگیم چرا منبر. و دوستان یه واقع برای آقایون هم هست، من تبلیغ قبلی ماره چیز آقایون نبود، اومده تشخیص داده سگمنتش رو کاملا تو استیپی پیدا کرده، بر اساس نیاز پنهانش داره تبلیغ مفید میسازه و تبلیغات درست یعنی همین، خارج از ساختار انجام داده. اما تا حالا تبلیغاتی که شما واسه اتومو دیدین چی بوده؟ یه خانومی گرفته داره موهاشو میکشه و موهاشو صاف میکنه، که همه تقریبا اینو دارن. آها دقیقا. و نه از واتش صحبت کرد، نه نمیدونم از گرمایش صحبت کرد، نه سرامیکش، نه این که نمیدونم، هیچ کدوم اینا برای ما هیچی نگفت. چرا؟ چون اینا همه جا هست و همه دارن در مورد اینا صحبت میکنن، اما این تبلیغ در ناخودآگاه مخاطب قرار میگیره به 2 دلیل: 1 بر اساس نیاز پنهان ساخته شده، 2 غیر معمول آوت آف باکسینگه. اول شاید حتی به جامعه هدف بر بخوره، ناراحت بشه بگه اه اتومو رو مثلا منو با سنگ، اون آدمی که دنبال اتومو باشه، خانم آقا هم نداره و هر کدومشون میتونه بر بخوره. داره با سگ یکی میکنه، هایی تو سرش روشم برگردونه، ولی دوبار سه بار ناخودآگاه قلقلک پیدا میکنه. یاد بگیریم از جعبه خارج بشه. معمولا جواب اصلی بیرون جعبه است، بیرون چارچوب های ذهنی ماست و خلاقیت نیاز به جعبه و چارچوب نداره. نمونش رو به خوبی دیدیم. خب بریم سراغ تکنیک آخر که بسیار بسیار تو راندمان فروشمون و افزایش راندمان فروش خلاق کمک میکنه. یک، این مواردی رو که میگم باید تو کسب و کارتون تبدیل به یک فرمت بکنید و سناریوی فروش رو بر اساس اینها تعریف بکنید و بتونید جمع‌بندی بکنید. از تو دلش هم کل تمرین داریم. اول باید تعریف سگمنت بشه. مشتری یا مشتریان من چه کسانی هستن؟ لطفاً یک تعریف دقیق برای این سوال داشته باشید و در گروه بگذارید. هفته آینده، ماه آینده که تشریف میارید، پاسخ تمام این تمرین ها رو بخش به بخش مکتوب می نویسید برای ما میارید. ما تو پرونده آموزشیتون این رو نگه می داریم. جا تو گروه هم میگذارید، برای ما هم میارید. هر دو حالتش اتفاق می افته. اول مشتریان شما چه کسی هستن؟ باید بشینیم مشتریت رو حداقل در 3 ساعت ببینیم. بدونی آقا سگمنتت کیه؟ سگمنت من کیان؟ جامعه نواندیشان. مثال بزنم یه دونه حل بکنم. بفرمایید. نواندیشان مخاطبین ما کیان؟
کسب و کارهای کوچک و متوسط با درآمدهای
متوسط. تو حوزه نواندیشان کار میکنم برای دوره‌های آموزشش. تو مشاوره ها ما کسب و کار بزرگ رو هم داریم، ولی آموزش برای اونها تو سازمان‌های خودشون اتفاق میفته، اصلا اینجا نمیتونه بیاد. مدیران کسب و کار کوچیک و متوسط، بازاری ها با مدیران کاملا داستانشون میتونه متفاوت باشه و ما میبینه تقسیم میکنیم. در یک کلمه میگیم مدیران کسب و کارهای کوچیک و متوسط، اما خودمون میگیم تقسیم بندیش میکنیم. مدیران شرکتی، کسب کارها، مدیران تجاری تقسیم میشن. حالا تو همین جلسه الان ما آقای دکتر سیاه‌کلاه رو داریم، فوق تخصص دندانپزشک اینجا هستش تو کارهای مختلف. آقای مهندس امین رو داریم تو بحث ساختمون و راهسازی و طراحی. آقای مهندس شعبانی رو داریم، تیپ‌های مختلف. جناب آقای طالب‌زاده رو داریم از صرف طلا و جواهر و اون ساختار. همینجور تو کسب و کار مختلف دونه دونه بخوام اسم ببرم، آقای امانی رو داریم، آقای ابراهیم فر رو داریم تو کار مبلمان، تو کارخونه تولید دارید دیگه، شما درسته هر دوتون تولیدی دارید دیگه. و ببین این تنوع پیدا میکنه. من میام برای خودم تو 3 ساعت میبندمش. اونایی که مدیرای شرکتی هن یا شرکت دارن، مثل آقای امینی، مثل آقای جاسمی که توش یه سری پرسنل آدم مدیر شرکتی هن، یه سری تجارن و کاسب‌های بازار مثل آقای طالب‌زاده که تو شیراز جواهر فروشی به نامی داره، یا دیگه کی اینجا داریم کاسب کار که مغازه دارن؟ جان آقای بهزادی دوباره تو بازار تجریش، آقای مشکدار، آقای کف بازار تهران، دونه دونه. و یه سری هم کاسب کارها رو داریم، یه سری مدیران شرکتی هم، یه سری هم مثل آقای امانی و آقای ابراهیم پور. ما اومدیم به این 3 ساعت تقسیمش کردیم و اومدیم گفتیم آقا نیاز اینها هر سه چیه. اگر نیاز مشترک تونستیم، نیاز مشترک تعریف کنیم، نتونستیم دستبندی نیازاشو میاریم بیرون. شما برای اینکه فروش خلاقانه خوبی داشته باشی باید بتونی اول تشخیص بدی جامعه هدف کیه. خیلی هم میان سمت ما جامعه هدف ما نیستن، اشتباه گرفتن اونها. دقیقا مثل ماهیگیریه، ماهیگیری دیدید تورشون رو میکشن بالا، اگر توش لاک پشت افتاده باشه چیکار میکنن؟ در میارن میندازن تو دریا، چون اون لاک پشت رو ببرن به جای دیگه به مسئله میخورن اصلا. و شما خیلی مشتریان تو کسب کار نباید راه بدی کسی که نمیتونی واقعا جوابش رو بدی و ازش خروجی بگیری. دو، چه بخشی از جامعه به محصول من نیاز داره اما مشتری من نیست؟ این سوالیه که باید جواب بدی. خیلی وقتا یه بخشی از جامعه هستش به محصول شما نیاز داره اما امروز مشتری شما نیست.
ما یه بخشیشو پیدا کردیم، جامعه پزشکی، مخصوصا دندون پزشکا بسیار هم نیاز دارن. آی دکتر سیاه‌کلا چقدر تایید میکنید حرف من رو به عنوان دندان پزشک؟ بلند میگید که صداتون جلو بیاد. آها آره آها دقیقا. خودشو نشون میده و نیاز پزشکا هم بیان به این سمت. ما هم یه چیزی که پیدا کردیم مخصوصا جامعه دندون پزشکی، با توجه به اینکه دندون پزشکا تقریبا مثل یه بیزینسمن باید کسب و کارشون رو مدیریت بکنن و خیلی بیمارستان و کلینیکای بیرون کمتر دارن، برای ما اینه شما کجا جامعه هدف میتونه وجودش که هنوز مشتریت نیست، بری اونها رو به سمت خودت بکشی بیاری، بکردید پیدا بکنید، بنویسید این رو. این تمرین رو باید برای ما بیارید، ازتون تحویل میگیریم و جریمه‌ش هم خدمتتون میگم. و چگونه میتونید تو سوال 3 بعد جواب بدید اون غرور رو تبدیل به مشتری خودتون بکنید، بعد برش یه پلن بریزید گروه بالا رو چجوری میتونی به جامعه هدفت اضافه بکنید که تبدیل بشه به مشتری واقعی. برنامه تبلیغاتی چیه؟ روشی که میخوای روشون کار بکنی چی هستش و با چه روشی میخوای اینو بیاری جلو؟ شاید تو بدنه کسب کارت این باشه که شما مثلا میخوای یه طیف جدیدی به بازار بیاری. مثلا آقای طالب زاده اینجا که من متوجه شدم تو شیراز حکم گوهربین تهران رو داره. مشتری های شما معمولا در چه سطحی هستن آقای طالب زاده؟ رده بالا هستن. حداقل محصولی که دارن چند میلیونه؟ حداقل 20 میلیون به بالا. حالا شاید آقای طالب زاده به نظرش که آقا یه بخشی از جامعه هم هستن که جنس سبک‌تر میخوان، از این طلا جینگولیا میخوان، نازکا هستش، خوشگل الان مد شده استفاده میکنن. که من تولد آتشنا 24مه، برای تولد آتشنا داشتم چیزی میگم این دست من خوشگل است، دختر را جدید مد شده، باورم نمیشد. همین آقای باقری دیروز اومد اینجا تولدش بود، امزم غایبه، تولید میکنن اینا رو، یه دستمند خیلی خوشگل شیک که روش هم طلاه اون چیزه دارای 300,000 تومان 400,000 تومان، باورم نمیشه. و جالب اینه دوستان یه پیج دارن، تو اون پیجه انقدر تقاضا برای این بالاست که نمیرسن و دنبال توسعه دادنشن. شاید آقای طالب زاده بخواد یه بخشی از این جامعه رو بیاد بگیره تو شیراز. خب برای این چه روشی میخواد ایجاد بکنه؟ شاید میخواد بره یه مغازه دیگه بگیره، تو اون گالری لوکس جواهرش اینو وارد نکنه اصلا. یا هر کدوم شما بگردید برای این فکر بکنید. توسعه کسب و کار از فیلتر فکر کردن میگذره. و کسانی که از من خریدن چه ویژگی های خاصی دارن؟ بشینید یکی از روش های ویژگی های مخاطبینتون رو لیست بکنید. توی سگمنت یادتون ازش صحبت میکردم، توی سگمنت گفتم چند تا چیز ما تو سگمنت داریم، جامعه هدفات که تحلیل میکردم. کسی یادش هست بگی بنویسن؟ ببینید تو بحث جامعه هدف میگفتم سگمنت خودش میشه جامعه هدف ما، خواسته هاش، ویژگی هاش و نیازها. اون تو دموگرافیه میام به جغرافیش هم میرسیم، اونم وجوده. ولی تو همین سطح گفتیم نیازها، که نیازها خودش میشد آشکار و پنهان. حالا شما برای اینکه بتونید با خلاقیت جواب بدید ویژگی هاشو باید در بیارید. جامعه هدف شما چه ویژگی داره؟ دنبال جنس ارزون خریدنه؟ دنبال جنس گرون خریدنه؟ ممکنه شما دو تا بخش جامعه هدف متفاوت داشته باشید که داره توی یه بیزینس به جفتشون خدمات میدی. اینا رو باید از همدیگه مستقل بکنی و نیازهاشون رو با همدیگه قاطی نکنی. خیلی وقتا من میبینم مشتری میره توی فروشگاهی چون جنس گرون قیمت داره جنس ارزون قیمتش رو اصلا نمیخره. مشتری جنس ارزون قیمته، رفته داخل اون طرف ویترین جنس گرون قیمته، فروشنده نمیتونه تفکیک بکنه یا اول سوال نمیپرسه دقیقاً بفهمه این مشتری کدوم جنس دنبال چی اومده. جنس گرونا هم بهش نشون میده، جنس ارزونا رو میخره به نظرتون؟ معمولا میاد بیرون. یا مشتری جنس گرونه میره داخل، فروشنده این قدرت رو نداره، این توانمندی رو نداره که تشخیص بده، انقدر هم آموزش نداره که اول بپرسه. جنس ارزونا رو نشونش میده، جنس گرونا رو دیگه میخره؟ نه، معمولا نمیخره.
استاد شما خودتون بخواید برین یه خرید اینگونه بکنی،
خب
چیکار میکنی؟
چیو چیکار میکنی؟
میرین فروشنده میپرسی یا گرونش کجاست یا ارزونش کجاست؟
من اول میرم ببینم دنبال چی میگرده. من مدلم اینجوریه.
با تیپولوژی میری دنبال این.
دقیقاً. ببین من مدلم اینجوریه. من بدون نیازسنجی و مشخص شدن دقیق خواسته خرید نمیرم. چون برم تو پاچه‌ام میکنم. تعارفم نداره. شما هم ببین همینه. برای همینی که
بعد از اینی که تعیین کردی یه صندلی
2000
تومانی یه صندلی 2000
تومانی دقیقاً تعیین کردم، میدونم چی میخوام. من معمولا خیلی به حرف فروشنده گوش نمیدم.
کار خودت،
کار خودم. میرم میگم خب عزیز من اینو داری؟ میگه آره دارم. میگم بیار ببینم اصلی بودنش چیه، فرع بودنش چیه، اینش چیه، اونش چیه. مشخص شد قیمتم هم قبلا حدودشو میدونم. میگم به من میدونم قیمت این اینه، دست و پا علکی هم نزن. میدی یا نمیدی؟ داد میخرم، نداد بعدی. یا میرم از اون جایی که میدونم میخرم.
بابا میری تا اون فروشنده با تیپولوژی که میخوای بهش قالب شی رو پیدا کنی.
قالب شم ببین قالب شده
باشه، حالا با اینی که ندونه شما آره دیگه به اون نتیجه مطلوبت.
خب من نتیجه خودم رو میخوام، من مسئول نتیجه خودم، نه مسئول نتیجه. دقیقاً میرم جای بعدی که بتونم خواستم رو دست بیارم. و دوستان برید بگردید اونایی که از شما خریدن چه ویژگی هایی دارن، بر اساس این ویژگی ها بعد ساختارتون رو هماهنگ بکنید، روش خلاق پیدا بکنید که بر اساس ویژگی جامعه هدفتون چیدمانتون رو بتونید ایجاد بکنید. تو دفتر ما تشریف آوردید، از یه سطحی لوکس‌تر نیست دفتر ما و من نمیذارم از یه سطحی لوکس‌تر بشه. فکر میکنین چرا؟ آها، جامعه هدف ما، تک تک شما که اینجا هستید، همین جا برای خودتون حرف برای گفتن دارید. آدم های کم تجربه جامعه هدف ما نیستن. آدم هایی که میان سر وقت ما، تک تک شما که اینجا هستید، اسم بیارم هر کدوم دونه دونه تو حوزه خودتون حرف برای گفتن دارید و جایگاه دارید. و به پاش برسه یه بار شما گفتی به من دیگه، آیه خامین آیه مسیونجا به من گفت آیه ریای مشتری شما میان اینجا درس امامت یاد بگیرن. یادت میاد؟ و واقعا هم هر کدوم تو ساختار خودشون چه کارن. خب من اگر دفترم با توجه موقعیتش از یه حدی لوکس در بشه، آیه مسیونجا بیاد تو دفتر ما چی میگی از یه اندازه لوکس در بشه؟
من قبلش بهتون گفتم
دقیقا میگه اینجا نه امنیت نداره، حوزه امنش به هم میرسید. من این از کجا میفهمم؟ از ویژگی جامعه هدفم. پس در نتیجه من که میدونم جامعه هدفم کیه چیه، بعد حواسم به نوع صندلی و دیزاین اتاق و دفترم باشه. یا یکی دلایل که دفتر ما سن کوچهش متروه، دقت کردی؟ میدونید من چقدر دنبال این
بعدیش سر بالاییش.
دقیقا، فقط بعدیش سر سویچ
میگونم باز کرده
شد تو جیب پالتومه، بذارید بیارم بدم. چشم ببخشید من خب. و دوستان باید بر اساس ویژگی های جامعه هدف ساختارهاتون رو هماهنگ بکنید. ساختار شما چیه؟ مشتری شما چی میخواد؟ مدلتون رو با اون بچینید. میگن فقط بعدیش سربالایشه، بله قبول دارم سربالایی کوچه ما زیاده، اما سر کوچهش متروه. از بازار تهران تا جلوی دفتر ما چند دقیقه ما مترو؟ 30 دقیقه، 40 دقیقه، 20 دقیقه، حالا بستگی به ترافیک و زمان ساعت داره. از هر جای تهران به اتوبان غربی دسترسی داره، به اتوبان شرقی دسترسی داره. من اومدم اینجا رو بر اساس نیاز جامعه هدفم پیدا کردم. اگر هم میرفتم میدون توپخونه باز اون جواب لازم به دست نمی اومدا، چرا؟ چون اینکه ما تو اون منطقه هستیم خودش برای جامعه هدف ما باز جایگاه ذهنی خودش رو داره و ساختار خودش رو تولید میکنه. و چه ویژگی خاصی برای خریداران فعلی در مجموعه من جذاب بود؟ بگردید پیدا بکنید، اینا رو باید بنویسید بیارید دوستانا، نمیخوام فقط روش فکر بکنید. الان تا همین الان چه چیز جذابی برای مشتری شما وجود داشته؟ مشتری شما از چی خوششون میاد؟ این خودش سرنخه، باید بگیرید دنبالش بکنید، تو اون حوزه بیشتر بریده، ولی حداقل باید بنویسید سه تا مورد که در کسب و کار شما در حال حاضر برای مشتریتون جذابه، در مشتری فعل حالتون که تا الان از شما خرید کرده، اون سه تا رو باید توسعه بدید، اون سه تا رو ببرید جلو. ما به تجربه کارمون متوجه شدیم مشتری های ما از چیزهایی که خوششون میاد یا براشون جذابه، یکیشون حوزه روابط خانوادگی. آدم هایی که میان اینجا درسته دنبال کسب و کار میان، اما یکی از دغدغه هاشون خانواده و ارتباطات خانواده است. دو آیتم دیگه که خوششون میاد و علاقه مندن و نیاز پنهانشونه، رسیدن به آرامش. آدم هایی که میان تو مجموعه ما، هم ترکیب شما عزیزان هم تو تمام دورهای قبل، افرادی هستن که از حد اقل های اجتماعی خیلی بالاترن، بندوز کافی دارن. ما معمولا دوره کارآفرینی نداریم که یه نفر صفر کیلومتر بیاد اینجا کارآفرینی بخواد یاد بگیره بره کسب و کار را بنویسه، همه به یه اندازه‌ای دارن و میدونید که آدم‌ها از یه سمتی که میان بیرون دغدغه و آرامش دغدغه‌شون بیشتر میشه و آرامششون کمتر. حالا نیاز پنهانش اینه که من بهش چیزی آموزش بدم که بتونه ذهنش رو به آرامش برسونه، تو مدیریت زندگیش موفق باشه، آرامش هم داشته باشه. پس من میام تو مجموعه ها رو اضافه میکنم، هی روش کار میکنم. و یکی از دلایلی که اکثر شما به توصیه آدمای قبلی آمدید همینه که جواب گرفتن. چند نفر اینجا با معرفی یه نفر دیگه ثبت نام کردن؟ دست بالا. 98% یه نفر دیگه معرفیش کرده اومده، چون اون آدمه اومده به این آرامشه رسیده، این نیازه رو پیدا کرده، تو کسب و کارش هم موفق بوده. بنویسید، اینها کمک میکنه ایده خلاق پیدا بکنید. شما برای اینکه تو اون تکنیکا بتونید ایده خلاق رو پیدا بکنید و مسئلتون شفاف بشه، بعد این سوالا رو جواب بدید. وقتی شما پیدا کردی نیاز فعلی مشتری چیه که براش جذابه، باید بری روش حالا بشینی فکر بکنی. ولی اولین مرحله درمان تشخیصه، تا تشخیص ندی درمان اتفاق نمیافته. چی شو؟
حالتون چطور هم
جز؟ جان؟ کسانی که از من خرید کردن چه ویژگی دارن؟ چه ویژگی خاصی برای خریدار فعلی من در مجموعه جذابه؟ 4 داره میگه خود اون آدم ها چه ویژگی دارن؟ 5 داره میگه چه ویژگی خاصی از خدمات یا محصولات من هست که برای اونها مهمه؟ دقیقا روی شینها داره کار میکنه. و 6 میگه من در چه زمینه های بر رقبا برتری دارم یا میتونم بر رقبا برتری داشته باشم. هیچ کسب و کاری نیستش که رقیب نداره. میشناسید کسب و کاری که رقیب نداشته باشه، بدون رقیب کار بکنه؟ اگر هم باشه جزو آمار خراب کناست دیگه، اون 2% آمار خراب کن که همیشه از این صحبت میکنه. پس وقتی که من میدونم رقیب دارم، بعد نقاط قوت خودم رو نسبت به رقبام پیدا میکنم. برید بنویسید بر اساس SWOT فردیتون و SWOT کاریتون، که قبلا توضیح شده دیم همه SWOT فردی کاریو میدونن؟ بله؟ خب پس بر اساس این برو نقاط قوتت که فکر میکنی یا داری یا میتونی داشته باشی چیه، تا تو شروع بکنیم به کار کردن. تو بحثای بعدی بتونیم روش سناریوی فروش بهتری بنویسیم، تا بتونیم رو ذهن جامعه هدفمون تأثیر بهتری بگذاریم. ما برای اینکه تو مدیریت کسب و کار موفق باشیم، باید مزایای رقابتی خاص تولید بکنیم به نسبت رقبا. مشتری پولشو به بها میده، به بهانه نمیده. عاشق چشم ابروی هیچ کدوم ما هم نیست. خود شماها نگاه کنید، همین 2 روزه، از دیروز تا امروز، از 9 صبح اومدید اینجا تا 6 بعد تا 5 نیم بعد از ظهر وقت داریم. اصلا کار راحتی نیست. من میدونم شما چقدر خسته میشید، اما اگر من مزیت خاصی برای شما نداشته باشم این کارو میکنید؟ نهایتا با ترفند و کلک و حقوق و پولرم ازتون گرفته باشم، آدم عاقل جو وقتا خودش چی میگه؟ میگه آقا پولم از دستم رفت، این باقی وقتمو که از دست نمیدم که. من خودم معمولا خیلی وقتا برام پیش میام، میرم که سمیناری، میرم که کارگاهی، من معمولا سعی میکنم آموزش ببینم، یه آموزشی میخرم آنلاین ببینم، شروع میکنم، از یه جایی به بعد میفهمم که اصلا آقا اشتباه تصمیم گرفتم، آدمه آدم این کار نیست، اطلاعاتش اطلاعات مفیدی نیست، و همیشه به خودم یه چیزی میگم، میگم پولمو باختم، وقتم هم ببازم. و مشتریم دقیقا همینه، و اگر مشتری قرار ادامه بده ما باید بشه چیز واقعی بدیم، و اگر شما از این کلاس دست پر بیرون نرید حتما جلسه بعد نمیاد، حتما کسی دیگه ای رو معرفی نمی کنید، و اگر آدمای قبلی شما هم جواب نگرفته بودن حتما شما رو معرفی نمی کردن که بیاد. پس بریم ببینیم ما کجا میتونیم قوی باشیم. من بهروز ریاحی یکی از نقطه قوتام که خودم میشناسمش، خیلی هم روش میتونم مانور بدم، استراتژیمه. تو استراتژی من آدمی هستم که مطمئنم قویم، تو بحث تکنیکال آدمی هم که میتونم قوی باشم، و توی تبدیل این بحثای تکنیکال به بحثای سطح خود بازار باز توانمندی دارم. چرا؟ چون هم استراتژی رو میشناسم، آکادمیکیشو بلدم، هم کف بازاریشو و تجربه اجراییش رو دارم. حالا من میتونم به نسبت رقبا بیام اینا رو بهتر میکس بکنم، و خیلی از آدمهایی که اینجا هستن اصلا علتش همینه. ما تو دوره 5 من جلسه 4 بود متوجه شدم مدیر کارگروه کسب و کار رادیو اقتصاد توی دوره بود، به سرکار خانومی که خودش بعد که ما معرفی کرد من فهمیدم چی، که من برام عجیب بود، گفتم شما مدیر رادیو اقتصادی 10 تا مثل من در روز میان اونجا برنامه پر میکنم پولم میدن، چی شد اومدی تو پول دادی سر کلاس ما نشستی؟ ثبت نامش کرده بود ما چهارم فهمیدم یادم کی. گفت من خیلی بررسی کردم، سمینارهای زیادی رفتم، متوجه شدم شما یه تفاوتی نسبت به خیلی از رقبا داری، یه سری از رقبای شما خیلی آکادمیکن، فقط آکادمیک صحبت میکنن، آدم خیلی چیزی ازش متوجه نمیشه یا سخت میشه اجرایی کردنش، یه سری هم خیلی انگیزیشو کف بازاری هن. دیدم شما این وسطی داری یه کار متمایز انجام میدی. خب من که اینو میدونم باید برم روش مانور بدم و کار بکنم. شما پیدا کن تو چه زمینه بر رقبا برتری داری دوستان، ولی حواست باشه دوچار اعتماد به سقف نشی. حالتون چطوره؟ خدا خانم چی میخوای بالا چی خانم کرمی؟ نماینده استیا هر موقع ازش بپرسی میگه آره یه رب مونده خیلی سخت نکن. خب و ویژگی رقابتی، مزیت رقابتی ویژه‌ای که کالا و مجموعه شما داره و رقبا ندارن چیه؟ بنویس. اگر نداریم ایرادی نداره، بنویس آقا من ندارم، ولی باید بری دنبالش پیداش بکنی. کی میتونی این ویژگی رقابتی، مزیت رقابتی ویژه رو پیدا بکنی؟ موقعی که دیدبانی بازار درستی کرده باشی. شما یکی از کارات اینه که رقبات رو رصد بکنید، دیدبانی بازار بکنید، بدونید تو بازار چه اتفاقی داره میفته، و رقیب اصلی شما اونی نیستش که میشناسیش و چشم به چشی با هم، اونیه که داره تو کارگاه توی زیرزمین چراغ خاموش کار میکنه. و اپل همیشه استیو جابز اینو میگفت، میگفت من از کمپانی دیگه خیلی نمیترسم، اپل میگفت من از سامسونگ خیلی واهمه ندارم، من واهمه از اون کارگاهایی که دارن توش یه سری آدم ها کار میکنن و من اصلا نمیدونم اونا چی هن و چی هن. اونها خیلی میتونن بیشتر به من صدمه بزنن تا سامسونگ، چون سامسونگ هر کاری که بکنید گاو پیشونی سفید جلو چشمه. و کی میتونه از اونها مطلع بشه؟ تحقیقات بازار بکنه، دیدبانی بازار بکنه، و همه شما باید این کارو بکنید، همه ما باید این کارو بکنیم تا بتونیم مزیت رقابتی ویژه‌ای که کالا مجموعمون دارن رو پیدا بکنیم. و رقبای ما ندارن، ببین چی داری نداری هم باید بری با تفکر خلاق بگردی پیداش بکنی، و اگر این نداشتن رو در آینده ادامه بدی متاسفانه باید خدمتتون عرض بکنم که از بازار خارج میشید. چون بازار عاشق چشم ابروی کسی مشتری در بازار عاشق چشم ابروی کسی نیست. مشتری دنبال مزیت، دنبال فایده نهاییه، دنبال اینی که انتفاع به دست بیاره. و حالا اینو شما میخوای بهش بدی، من بهش بدم، یکی دیگه بده، هر کی بده میره به سمت مشتری. تا یه جایی وفاداری داره، لویالیتی مشتری تا یه اندازه. و سوال هشتم، چگونه میتوانم با اتکا به مزیت رقابتی انحصاری خود از رقبا پیشی بگیرم؟ باید برای جلو افتادن از رقبا یه استراتژی تعریف بکنی برای خود. اینا رو ما جلوتر خیلی باش کار داریم، الان داریم یه بستر میسازیم برای جلسات بعدی. شما باید یه استراتژی تعریف بکنی که تو سناریوی فروشت، تو بودجه بندی سالت هم وجود داشته باشه. بر اساس اینی که میخوای از رقبا پیشی بگیری، حالا باید یه بودجه بندی بکنی، بدونی چی کار بکنی که بتونی بری به سمت جلو. آقای شفق بکن تو بکش بالا. آره قربونه است. تایم زور بود، اومده بودی در مورد تبلیغاتت داشتی صحبت میکردی، یا صبح بود حالا یا امروز بود، صبح بود یا هم زور بود، آقای مصرنژاد بندر خف کرده بود، هزار مشاله نه میاد ها، ده نفر وایستاده بشن سوال خودش اول همه میپرسه، که من میگم وایست زمین بقیه رو بردارم بعد. یه حرف خیلی خود جالب داشت، بودجه بندیاشو تقسیم میکرد و کار درستی هم داره میکنه. من که آقا من رفتم بررسی کردم، من برای اینکه بخوام بیام بالا و حجم مشتریامو زیاد بکنم، دیدم یه راه اینه که برم مثلا تبلیغات بیلبوردی بکنم، 100 میلیون تومان هزینه تبلیغات بدم. یه راه دیگه هم اینه که بیام نسل جدید کسب و کارم رو که دیگه با شخص من مصر نجات خوب نمیتونه رابطه بگیره، اما با پسر من میتونه خوب رابطه بگیره، رو بیارم به سمت کارم. و اگر این کار رو بکنم حتما این جواب میده. با این بودجه داره براش بودجه میبنده. و شما مخصوصا داریم نزدیک سال جدید میشیم، خیلی نکته مهمه، یه بودجه مشخص بکنی برای اینکه تو سال آینده میخوای چیکار بکنی. عید میخوای هدیه تبلیغاتی بدی، هدفت از هدیه تبلیغاتی چیه؟ چون همه هدیه تبلیغاتی میدن منم بدم، این کار کاملا غلط و عوضی. شما برای هدایای تبلیغاتیت باید یک استراتژی داشته باشی، چرا میخوای بدی، چی میخوای ازش به دست بیاری، و برای این باید بودجه مشخص بکنی تا بدونی بهترین روش عمل کرد چیه، و موقعی میتونی اینو ایجاد بکنی که بدونی چجوری میخوای از رقابات پیشی بگی. و این رو دوباره می‌نویسید، توضیحش رو می‌خوای. و اما سوال نهم، چگونه میتونم سهم بازار خودم رو در بخش جدیدی گسترش بدم که هیچ مشتری برای محصول یا رقبای من وجود نداشته، بتونم بازار سازی بکنم؟ شما از بازاریابی دیگه اونقدر جواب نمیگیرید که از بازار سازی میگیرید. چجوری بازار سازی بکنیم؟ کاری که جانسون ان جانسون کرد. چی تولید میکنه کمپانی جانسون؟ شامپوی چی؟ بچه. اینا اومدن یه بررسی کردن، دیدن آقا ما هرچی تبلیغات میکنیم، هرچی نمیدونم بیلبورد میزنیم، خیلی کمک ما نمیکنه. دلیلش چیه؟ جامعه هدفی که باید شامپوی بچه رو تولید استفاده بکنه خود بچه ها. بچه ها قدرت تصمیم گیری دارن؟ نه. بچه ها که شامپو میزنن سرشون؟ نه. پدر مادر رو باید تصمیم بگیری. و اشکال کار اینجا بود که این پدر مادرها خیلی تمایل زیادی به این موضوع نشون نمیدن، چون مال بچه بود دیگه، مال خودش که نبود که، و خیلی موضوع گسترش پیدا نمیکرد. و بعدش بچه هم خیلی زود از اون سن کوچیکی عبور میکردن و اینا مشتریشون کم بود. گفتن خب ما باید مشتری جدید تولید بکنیم. گفتن چیکار بکنیم بازار سازی بشه؟ رفتن این سوالا رو جواب دادن و به نتیجه رسیدن اینکه آقا حتما بچه ها نباید از این شامپو استفاده بکنه. بزرگ سال هایی هم که تارهای موشون نازکه، داره سطح سرشون چربی بالا داره و داره تنک میشه مثل مال من، این هم شامپو بچه استفاده بکنن، خودش میتونه کمکشون بکنه. و تحقیقات علمی بهشون نشون داد که بزرگ سال هم از این شامپو استفاده بکنن بهشون کمک میکنه. و اومدن فشار تبلیغاتی شده از اینکه این شامپو مال بچه هاست و فقط داشتن روش کار میکردن برداشتن. و آمده گفتم شما بزرگ سالم که داره موات تونک میشه، ریزش مو داری، شامپو بچه اسید زیادی نداره، به تو هم کمک میکنه، یه بازار جدید تولید شد. حالا یه حتمی از بزرگ سالم که اصلا بچه نداشتن هم شامپو بچه میخرید. اومدن دیدن حیوانات هم که موهاشون میریزه اونها رو هم با شامپو بچه بشورن، کمک میکنه که کمتر اینا موهاشون بریزه و هی بازار جدید تولید کرد. شما بشین نگاه کن محصول شما چی کار بکنی، یه تغییر جزئی توش بدی یا اصلا بدون تغییر میتونه توی بازار جدید استفاده بشه. باید ما بتونیم بازارهامون رو افزایش بدیم تا فروشمون بیاد بالا. و یکی از روشاش همینه، بازار سازی. کجاست که مشتری ما نیست و ما هیچ مشتری توش نداریم، اما میتونیم به راحتی بازار سازی بکنیم. مثلا شما مبل اداری میزنید یا خانگی میزنید؟ خانگی میزنید، کلاسیک خانگی میزنید. حالا بخواید اسپورتو بذارید بغلش، چقدر ازتون هزینه و کار میبره؟ مثلا
ما هزینه زیادی داره وقت، ولی ما این کارم بغل کارمون میفروشیم.
آها، اسپورتو میفروشید. آره. از کسای دیگه که دقیقاً نکته آخرشو گفت خودش. من می‌خواستم استبسته به اینجا برسه. بچه‌ تولید بکنه. چون که داره مبل کلاسیک رو تولید میکنه. کسی که کلاسیک میخره حتما برای خونه‌اش اسپورت هم میخره. خب از یه تولید کننده دیگه میگیره، جای کاراش میذاره، به مشتری ارائه میکنه. یه بازار جدید ساخت بدون اینکه انرژی بذاره.
سرویس
خواب، بوفه. دقیقاً. بازار جدید داره تولید میکنه برای خودش. و تازه مشتری برای کلاسیکش هم بیشتر میشه با این روش. چون خیلی وقتا تو تبلیغاتش مشتری میاد اون بوفه رو میبینه، اون نمیدونم اسپورتر رو میبینه، دنبال اون میاد کلاسیکش هم میخره. و سوال دهم، چگونه میتونم پایه‌های پل اعتماد بین خودم و مشتری رو قوی تر کنم؟ یادمون باشه دوستان، پل اعتماد اساس کسب و کار. شما هیچ چیزی رو تا اعتماد نکنید نمیخرید، حتی یه بطری شیر، یه دونه نون بربری. اگر به سلامت و تمیزی اون کارگاه نونوایی اعتماد نداشته باشید، از اون نونوایی نون میخرید؟ نه، میگه که شاید دیگه. و حالا شما باید بگردی ببینید تو کسب و کار خودت چطور میتونی پل اعتماد قوی تری بسازی. این پل اعتماد چطور میتونی تو کسب و کار شما بهتر ایجاد بشه؟ با اینستاگرام، با داشتن سایت، با نمیدونم تبلیغات بیشتر، با چی تو کسب و کار شما جواب میده؟ و خیلی از مدیرا، خیلی از چیزهایی که جدید به وجود میاد مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل سایت رو هنوز به دید پل اعتماد نگاش نمی کنن. یه جنگولک کناری نگاش میکنن، اما تعارف نداره. امروز داشتن یک سایت درست یکی از مبانی پل اعتمادی. خودم یکی از کارهایی که میکنم با هر کس به کاری آشنا میشم، اول سایتشو نگاه میکنم. خانم کرمی، یادت پارسال با من یه مجموعه رو معرفی کردی، از کجا نظر دادم در موردش؟ از سایتش. چیزی که گفتم اتفاق افتاد یا نه، درست بود یا نه، همون کسب و کار، همون مسیری که من گفتم و پیش رفت. و شما تو وب مارکتینگ شما هم اینو یاد میگیرید.
من می‌خواستم در پیشنهاد صحبت کنم در موردش.
بگو.
دکتر، موقعی که گفتم من هیچ پیشنهادی رد نمی‌کنم، واقعیت اتفاق افتاد. ما یه بار رفتیم خدمت دکتر، حتی با ما اومد سمینار ما رو هم دید. نشست، بررسیش کرد، عواملو گفت، بعد گفت این تهش اینجوری میشه، اونجوری میشه. خیلی جالب بود برام. من فکر نمی‌کردم حتی اون سمینار دکتر بیاد بشینه. در اصلا توی این سمینار شد یکی از چیپترین با لیول پایین سمینارهای ما بود، اما دکتر اومد نشست و نظرش رو زد.
مرسی، مثلا یادم نبود سمینار بود. راز میگه، پارسال اومدن به من یه چیزی رو پیشنهاد دادن که بودن یه همچین داستانی هست. من اساسا هر کسی بیاد بهم در مورد نتورک صحبت بکنه، من میگم من سابقه خوبی از نتورک ندیدم، ندارم. اما یه چیزی گفتن که احساس کردم یه ذره متفاوته. گفتم اوکی، چرا که نه. یه جمعه بود سمینارش، رفتیم تا ظهرم طول کشید دیگه، تا حدود ساعت 3 و 4 هم طول کشید. رفتم سمینار رو دیدم، بررسی کردم و بعد در انجا نظرم رو وبسایت دادم. یادته خودم ببین اینایی که شما میگی من دیدم، اوکی، اما این ساختار چیه؟ این وبسایت به این نتیجه میرسه. شد آره، یه سمینار مونده برای شما تو هتل قبل سخنرانی کردم.
آها، شخصی آدم‌ها دید اقتصادیشو خیلی باز شد. از اون سمیناری که شما تشریف آوردید فیدبک‌های بسیار عالی در اومد بیرون که حتی بچه‌ها راه خودشون هم پیدا کردن.
خب خدا رو شکر دعما کمک کردیم یه سری آدم راه پیدا بکنه. حالا نکته چی میگی آقای مسیح نجات؟ ببینم دستگاه پوز رو چی؟ سهمشو بگیره. حالا نکته اینه که دوستان ببین، بعد این پل اعتماده رو بگردی پیداش بکنی و امروز وبسایت یکی از اون اصلی هاش این موضوعه، اینستاگرام یکی از اون عامل های اصلیه، بعد به اینا و خیلی هم خطرناکه. بله میپذیرم اگر بیدقتی بکنی کاملا میتونه از بین ببرد و اینها رو باید بهش توجه بکنی. حالا اینا رو تو وب مارکتینگ براتون توضیح میدم انشالله، اما بحث هم اینه که تا اینجایی که میدونید آقا چجوری پل اعتماد بسازم. پل اعتماد یکیش دیزاین دفتر شماست، نوع صندلی که داری، از یه حدی پایین‌تر باشه خراب میکنه، از یه حدی بالاتر هم باشه خراب میکنه. راپله دفتر شما تو چه وضعیتی؟ من بسیار دیدم، مثلا دوره چند خدایا یه آقای دکتر استخبار دفترش مطبعش توش سعادت آباد، یه بار خیلی اتفاقی رفتم مطبعش، خیلی داخل مطبع عالی این حرفا، ولی راپله ها داغون. آقای دکتر لقمانی، آره دوره شما بود آقای دکتر لقمانی، آره دقیقا. چه بشه کنم دکتر چی کار داری میکنی؟ گفت هر چی شما گفتی من رعایت کردم. بودم آره ولی راپله رو حواست نیست، این مشتری از این راپله باید بیاد بالا. و ببین هر چیزی که پل اعتماد رو میتونه قوی تر بکنه برو به سمتش، شروع کن روش کار کردن تا بتونی ازش نتیجه بگیری. و یازدهمین سوال، اینم بعد روش رو نشه، پل اعتماد رو شما چجوری میتونی افزایش بدی؟ لیستشو بنویس. اینستاگرام هم مسئله داره، وبسایت ندارم یا وبسایت هم خوب نیست، دیزاین هم اینجوریه، من همه رو بنویس، هیچ نگرانش نباش، ما این اطلاعاتو به هیچ کس نمیگیم و خودت بدونی حداقل باید چیا رو درست بکنی، چون بعد از این شما باید بتونیم درد کسب و کارت در بیاری. اینا آقای مثل نجات هزار باشه می‌نویسی بلبل جواب میده، یه بار این مسئله رفته جلو جواب گرفته، بار دومش داره استفاده میکنه. جان
ما برای این بیلبورد که رفتیم،
خب سریع بگو تایم نداری.
خب داشتم فکر میکردم اگه این بیلبورد مال من بود،
آها،
من چجوری شونه این مشتری رو میگرفتم؟
شونه شو
بستم. آره خب اولا
آقا قرار شد خیر بدی،
اینو خیره،
شونه شو میخوای بگیری،
گرفتم اینو خیر و برکت،
آها مدلشون اینجوری
کار انجام میده.
بله
خب اولا که من دو نوع مشتری دارم، یه نوع مشتری که جایی منو میدونه کجاست،
آها،
ولی مشتری که از تهران میاد شهریار به ربات کریمون نمیشناسه،
خب
من باید اول به این بگم تو صد دو بازار اینجا نیا، من صبح بیا این ساعت بیا من ببرم جاهاتو نشونه بدم. یعنی من برنامه ریزی که کردم خب به این علت میگم کار تبلیغاتی اول آخرش آدم فکر میکنه پولو داره از دست میده.
بله
به یه بسم الله که داره این کار رو میکنه،
ولی داری بذر میپاچی،
داشته است کاش داشت برداشت در... ولی در کاشته اول خیلی سخته.
بله و دوستان پول واقعی همون مسئله که میگه جون نیست که بدم تموم بشه، پولم درد داره دادم. و نکته بعدی، چگونه میتونید نسبت فروش رو به تعداد مراجعین افزایش بدید؟ یعنی شما 10 تا مشتری داری، تعداد مراجعینته، بهشون 100 واحد میفروشی، 100 تا دونه جنس میفروشی، چجوری میتونی به همین 10 تا به جای 100 تا 150 تا بفروشی؟ بشین برای یه روش پیدا کن و از تکنیک‌های خلاقیت باید استفاده بکنی. رنگ و بوی خلاقیت باید توی اینا باشه دوستان، تا بتونی بپذیریمش و قبولش بکنی. و اینو بگم راست قبل از که وارد این موضوع بشم، 12 تا شما باید پاسخ در بیاری که اگر این 12 تا رو کامل جواب بدی بهت قول میدم توی یک سال آینده کسب و کارت رشدی بالای 500% میکنه. خیلیشون جواب گرفتید. بله تا الانم گفتیم که این 6 ماه تو 6 ماه گذشته و خیلی چند درصد کسب و کارت بهتر شد؟ میدونم شما از اون آدمه که انجام دادید،
نزدیک 300-400%
هم 300-400% جواب گرفت.
پول اعتماده الان مثلا ما تو اینستا تبلیغات نمیذاریم از ما موب بخرید، فقط میگیم فرم گرم چیه فرم سرد چیه،
محتوا میدی، آموزش میدی، دقیقاً
راهنمایی میکنیم، مشاوره میدیم،
آها، و فروش اتفاق میفته.
فروش اتفاق میفته یکمی که طبقه دوم مثلا ما یه شوروم
میبینیم،
مشتری میاد مراحل تولید کلا از صفر تا صد میبینه،
میبینه
خیالش راحت.
دقیقاً دقیقاً. خب دقیقاً دوستان 12 تا آیتم که باید جواب بدید، این 12 تا تاریخ پاسخش میشه همون کلاس بعدیمون نهم دیگه، ششم دوشنبه، یعنی آخرین تایمی که داریم ششم دوشنبه است دیگه، برای گذاشتن پاسخ در گروه با خودتون تمرین رو میارید. هر کدوم از اینها، این 12 تا 5000 تومان مال تو گروه گذاشتنشه، کسی که نگذاره میشه 60,000 تومان، 60,000 تومان هم مال اونی که اینجا نیاره که جریمش خیلی سنگین هم نشه. چیکارش کنم؟ چی بلند بگید نمیشه؟
تمرینیه که خیلی کمک میکنه.
خب چیکارش بکنم؟
یه خورده دردشو بیشتر
دردشو بکنم، دادی 10 تومن 120 تومن برای تو گروه، 120 تومن برای اینجا. خوبه؟ چی؟ خب انجام بدید، اشکال نداره انجام بدید، نگرانش نباشید. این جریمه ها خیلی کمک میکنه دوستان که انجامش بدید. و یادمون باشه خلاقیت در جان کلام، یعنی پیشرفت در موفقیت. و انسان هایی که از خلاقیت استفاده میکنن حتما پیشرفت میکنن. در پایان اگر شما به 1 تا 3 مورد از سوالات بالا به تو که به کار شما مربوط میشه بتونید 20 تا پاسخ بدید. چند تا؟ 20 تا. ببینید 1 تا 3 تاشو ببرید توی اون سیستمی که 20 تا سوال میدادین جان؟
هر یه دونه رو 20 تا پاسخ.
نه 1 تا 3 تاشو، 3 تاش که اصلی ترینه تو کسب و کار شما رو پیدا بکنید، یا یه دونش رو که خیلی تو کسب و کار شما ضعف توش وجود داره بهش 20 تا جواب بدید و تو تکنیک 20 سوال بذاریدش، کسب و کار شما توی 1 سال آینده بین گروه 20 تا 4% صنف خودتون میاد تو تاپ لول ها قرار میگیره.
برایان
تریسی هم توصیه رو میکنه.
19 تا هم نباید به 20 برسه.
باید به 20 برسه. بله. و اونجاست که کسب و کار واقعا رشد میکنه. و اگه دنبال رشد واقعی هستید، باید این انجام بدید. حالا این میتونه الزامی کسب و کار نباشه. تو خونه هم میتونه باشه. آقا من با روابط خانوادگیم دچار مسئله ام. چطوری میتونم پل اعتماد بین خودم و همسرم رو بیشتر بکنم؟ این تو اونجا هم کار میکنه. همه اینا شو تو روابط خانوادگیتون هم میتونید ازش استفاده بکنید. و خلاقیت در تمام بخش های زندگی به همین شکل استفاده میشه. من با رویکرد کسب و کار گفتم، اما تو زندگی فردی هم همینه، تو تربیت فرزند هم همینه، تو مدیریت خانواده هم همینه، تو حل مسائل خانواده هم همینه، و هر چیزی که تو زندگی وجود داره. و در جان کلام اگر من بخوام خلاقیت رو بهتون نشون بدم و بگم این ویدیو کوتاه رو ازش رد بشه ببینید یه لحظه. ای بابا چیکار کنم؟ ببینید که دیگه جمع جورش بکنید. این ویدیو رو قبلا دیدید ها، اما با نگاه خلاقیت بشه نگاه بکنید. این زندگی نرمال ما آدم ها رو داره نشون میده تو شرایط طبیعی. دوستان خلاق ترین روش در مدیریت کسب و کار زندگی کمک به دیگرانه، کمک میکنه دنیای ما سبزتر از سبز بشه و همیشه تفکر نواندیشانه کمک میکنه ما انسانها ثروت بشیم. امیدوارم از خلاقیت بتونید به خوبی در زندگیتون استفاده بکنید. مرسی از شما.